أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكن وردك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بعد از اینکه مرحوم مصنف 6 تا امر مقدماتی رو در ما نحن فیه بیان فرمودن، سلام دارید، میخوان وارد در اصل بحث و بیان اقوال و ادله بشن. من به صورت خلاصه این امور مقدماتی رو میگم. اولین امری که بیان شد راجع به مراد از مشتق بود، و این که مراد از مشتق در بحث اصول نه اون مشتق صرفیست که قبلا میخوندی در مقابل جامع، بلکه هر لفظیست که معنای وصفی داشته باشد، اونم وصف جاری برزاد اولا، و ثانیا به شرط اینکه این معنا از ذات یا ذاتیات اون ذات نبوده باشد. چرا؟ چون اگر معنا از ذات یا ذاتیات باشد، یعنی دلالت بر کل ذات موصوف یا بعضی از اون ذات داشته باشد، جنس یا فصلش، طبیعتاً با انتفاعش اون ذات هم منتفی میشه و منقضی عنه المبدا اساساً قابل تصور نخواهد بود. مثلا وقتی میگید زیدون انسانون، انسان درست وصف جاری بر ذات زیده، اما این وصفیست که اگر منتفی بشه دیگه زیدی باقی نخواهد بود. تا ما بحث کنیم از این که آیا بعد از انقضاء این وصف هم از این ذات باز لفظ انسان بر اون ذات صدق میکند یا نمیگیم کدوم ذات، ذاتی دیگه نمون تموم شد رفت، یا در مورد حیوان ناطق هم نسبت به انسان همینطور. این مطلب اول بود. مطلب دومی که و مقدمه دومی که مطرح کردن با توجه به همین مقدمه اول این بود که در اسماء زمان هم عرض به خدمت شما که بحث از مشتقات جاری میشه و اسماء زمان اینطور نیستن که معنای مشتق اصولی درشون نباشه، چون بعضی گفتن اسم زمان، چون زمان یک امر متدرج هستش و لحظه به لحظه زمان با همدیگه فرق میکنه، زمان این لحظه با زمان لحظه بعد فرق میکنه، طبیعتاً وقتی که مبدع منقضی میشه اون زمان جدیدی که وجود داره غیر از زمان قبلی است. این منقضی عنه المبدا درش قابل تصور نیست که پاسخ دادن گفتن نه، زمان که گفته میشه منظور زمان عرفیه و زمان عرفی استمرار داره، اگرچه زمان به دقت عقلی استمرار نداره. لذا اسماء زمان رو هم گفتن داخل در محل نزاع و ازشون بحث میشه در بحث مشتق. اینم مطلب دوم بود. مطلب سوم گفتن افعال و مصادر مزیده از محل نزاع خارجن، چون معنی وصفی ندارن، اینها وصف جاری بر ذات نیستن. مطلب چهارم این بودش که اینکه بعضیا خیال کردن که هر شبات به خدمت شما که بحث از مشتقات شامل مشتقاتی که دلالت بر حرف، صناعات، ملکه، قوه یا مثلا شأنیت دارن نمیشه، مثلا مثل نجار، مثلا چی؟ مجتهد، مثلا چی؟ مثلا مثمره در شجره مثمره. میگن در اینها اتفاق وجود دارد برای که وضع شدن برای معنای اهم از متلبس و من قضا عنه المبدا، چون اجماع وجود دارد بر کسی که الان در حال نجارت نیست و داره تو خونه چایی میخوره یا در حال اجتهاد نیست، یا درختی که الان فصل زمستانه و میوه نمیده اما به فصل خودش میوه میده، به همین درخت همین الان هم بهش میگن شجره چی؟ مثمره. به اون همون الان هم میگن نجار یا میگن مجتهد، با اینکه بالفعل اون مبادی از اونها صادر شی نشده و منقضی عنه المبدا هستن، که مرحوم مصنف گفتن اینم توهم غلطیه، چون مبادی تلبس به مبادی انها مختلفی داره. بعضیا به نحو فعلیت مثل ضرب، بعضیا مثل اسمار به نحو شأنیت، یعنی هر چیزی که شأنیت اسمار داره بهش میگن مثمره، نه اینکه فعلیت داره. لذا این انقضاءش به این است که شأنیتش از بین بره، نه اینکه فعلیت از بین برود. یا در مورد ملکه ها و اموری که دلالت بر قوه و ملکه دارن مثل اجتهاد، یا اونهایی که دلالت بر حرف و صناعات دارن مثلا نجارت و امثال ذلک، اینا هم همینطورن. تا زمانی که اون حرفه و اون ملکه و توانایی وجود داشته باشه بالفعل ذات متلبسه به اونهاست، و وقتی که اون ملکه از بین رفت و وقت میشه منقضی حول مبدأ. نه اینکه الان این توانایی رو داره، ملکه رو داره، متو فعلیت برای او نداره و بالفعل مشغولش نیست. این بهش منقضی حول مبدأ گفته نمیشه که شما بگید اینجا محل نزاع نیست، همه قبول دارن در ام وضع شده است. لذا اینا هم داخل در محل نزاع. پنجمین مسئله ای که وجود داشت، گفتن مراد از حال در عنوان نزاع که میگن آیا مشتق وضع شده است برای خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال او فیه ام از او و من قضا عنه المبدا. این الحال منظور چیه؟ آیا حال تکلمه در مقابل ماضی و مستقبل، یا منظور حال تلبسه، یا منظور حال جریه؟ ایشون فهمیدن منظور حال چی هستش؟ جری و نسبته. یعنی مثلا توی زیدون کان زاربن متلبس بالمبدا فی الحال، یعنی اون خلاصه ذاتی که متلبس است به ضرب در حال نسبت. حال نسبت گذشته است، یعنی اینم در گذشته. وقتی میگید زیدون کان زاربن، اگه بخواید بگید متلبس بالمبدا فی الحال بوده، یعنی در همون حال گذشته که داریم این جری و این نسبت رو به این زید میدیم، نسبت زارب بودن و بعد واقعا چی باشه؟ بالفعل زارب بوده باشه. یا در زیدون سیکون زاربن، این متلبس بالمبدا فی الاستقبال نیست، بستگی داره. اگر در حال جر که استقبال هست همون موقع متلبس باشه، میشه متلبس بالمبدا فعل حال، یعنی فی حال الجر. اگر در اون موقع متلبس نبوده، قبلش متلبس بوده، چه زمان حال که الان داریم صحبت میکنیم، چه زمان ماضی، این میشه منقض عن حال مبدا. اگه میخواد بعد از او باشه، میشه ما سیتلبس بالمبدا. لذا ملاک زمان حال نطق نیست، زمان ملاک تطابق تلبس است با حال جر. اگر اینا تطابق داشته باشه میشه متلبس بالمبدا فی الحال. اگر تلبس قبل از حال نسبت و حمل و جر بوده باشد میشه من قضا عن المبدا. اگه بعدش باشه میشه ما سیتلبس بالمبدا. اینم یک نکته‌ای که ایشون اینجا در امر پنجم بیان کردن. و امر ششم که آخرین بحثی بود که گفتیم، راجع به این بود که گفتن در مسئله ما نفی هیچ اصل لفظی که در صورتی که دلیل بر وضع مشتق برای خصوص متلبس یا ام از او و من قضا عن المبدا وجود نداشته باشه، فرمودن در اینجا ما اصل لفظی نداریم. اصل عملی رو هم ایشون گفتن که راجع به حکم مسئله، اگه اصل حکمی بخوایم بدونیم، گفتن در صورتی که انقضاء قبل از وجوب بوده باشد، اینجا ما برعت جاری میکنیم. اما اگر انقضاء بعد از وجوب بوده باشد، ما استصحاب جاری میکنیم، که ما نپذیرفتیم این حرف رو. حالا آی حکیم یه نظریه داشت، آی خویی یه نظریه داشت، ما میسیزه چهارم میگفتیم غیر از همه اینها و تکمیلش کردیم بحث رو. اون تموم شد بس. حالا میخواد وارد بشه بعد از این مقدمات در اصل بحث از اقوال و ادله اقوال اینا. ایشون میگه ببینید در ما نحن فیه، در میان قدما دو قول بیشتر وجود نداشته و این کثرت اقوال و تفصیلاتی که میبینید همه مال متأخرینه. تا قبل از این سابقه بر این در زمان قدما، وقتی شما نگاه میکنید در اقوال قدما، یا قائل بودند به اینکه مشتق در همه مواردش برای خصوص متلبس بالمبدا فی الحال وضع شده است و در من قضا عنه المبدا مجاز هست، نیاز به قرینه داره، مجازن استعمال میشه، یا قائل شدن به این که مشتق باز در همه مواردش بلا تفصیل در عام وضع شده، برای عنای عام از متلبس بالمبدا فی الحال و من قضا عنه المبدا با هم وضع شده و تو هر کدوم استعمال بشه، استعمالش حقیقیه و نیازمند قرینه چی؟ نخواهد بود. این حاصل سوال این مسئله. اما بعدها در اثر اشتباهاتی که برخی متأخرین کردن، مصنف از همین اول ازش تعبیر به توهم میکنه، میگه اینها توهماتی داشتن، یک مطلب اشتباهی به ذهنشون افتاده بود که این باعث شده بود که اینها قائل به تفصیلات متعددی بشن. حالا اون تفصیلات چی هست؟ اینجا اشاره نمی کنه، بعدن حالا مفصلتر بعضی از اون اقوال تفصیلی رو میگه. خیلی هاش هم در نهایت میگه که آقا اینجا تفصیلات دیگری هم هست، وقت نداریم بگیم. از این نکاتی هم که گفتیم، حالا اون تفصیلات و رد اون تفصیلات هم معلوم میشه، اونا اصلا اسمشون هم نمیبره. اما سه چهار تا تفصیل رو مصنف در ضمن بحثش بیان میکنه و اینجا به صورت اجمالی به اون تفصیلات البته اشاره میکنه. تفصیل اول این است که میگه قائل میشه به این که مشتق وضع شده است برای عام، منتها در خصوص مشتقاتی که مبدأ اشتقاقشون از قبیل صنعت، حرفه، ملکه و یا شأنیته، که توی عرشبت امر رابع اگر اشتباه نکنم الان که توضیح میدادم گفتی مرموم مصنعه گفت یه همچی چیزی نیست تو مقدمات، گفت اینا مربوط به مبادیه، ربطی به مدلول هیئت مشتق که ما در اینجا داریم ازش بحث میکنیم نداره، چون مشتق یه ماده داره یه هیئت داره. اینکه ماده به چه نحو اخذ شده، به نحو فعلیت یا به نحو شأنیت یا به نحو قوه و ملکه یا به نحو حرفه و صناعت، اون یه بحثه. اینکه حالا ماده هر چی اخذ شده هیئت دلالت دارد بر خصوص اون ذاتی که متلبس هست به این ماده بالفعل، ماده هر جوری هست، اگر فعلیت اخذ شده بالفعل حالش میشه یعنی بالفعل، اگر شأنیت اخذ شده فعل یعنی چی؟ یعنی در حال جر این شأنیت دارد. شجره مثمره وقتی میگیم هازا شجرتون مثمره، یعنی الان که داریم میگیم چه به شجره مثمره، این در حال جر شأنیت اثمار دارد ولو الان بالفعل مثمر چی نیست، این میشه فعل حال متلبس مبدا فعل حال. و اون موارد دیگه هم کذلک، لذا اونها تفصیلی در بحث ایجاد نمیکنن، اما بعضی تفصیل دادن دیگه، گفتن آقا اگر ماده دلالت بر قوه و ملکه صنعت و حرفه یا شأنیت داشته باشد، این عرشبت خدمت شما که برای اهم بحث شده. اما اگر در مواردی باشد که ماده به صورت فعلیت اخذ شده، مثل قتل، مثل ضرب، وقتی میگن قتله یعنی بالفعل ازش قتل ساده شده، بحث شأنیت و قوه، یعنی قوه و ملکه توانایی قتل دارد، به اون نمیگن قتله، درست شد؟ ولذا اگر به صورت فعلیت اخذ شده باشه اون موقع میگن اینجا برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل وضع شده. این همیشه تفصیلی که قبلا هم اشاره بهش شد و رد شد، این تفصیل اولی است که در این مسئله وجود داره. دومین تفصیلی که وجود داره قول مرحوم صاحب فصوله، ایشون میفرمان مشتق وضع شده برای اعم در خصوص مشتقاتی که مبدا اشتقاقشون معنای متعدیه نه معنای لازم. اگر معنای لازم باشه برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل وضع شده. معنی متعدی مثل چی؟ همون ضارب و قاتل که ضربه و قتله، ضربه و قتله معنای متعدی هستن، مفعول دارن، فقط اکتفاء به فاعل چی؟ نمی کنن، از فاعل تعدی و تجاوز می کنن و نیاز به مفعول دارن. گفته در این گونه موارد برای اعم وضع شده. اما اگر مشتقی باشد که معنای مبدا اشتقاقش معنای لازمیه و معنای متعدی چی؟ نیستش، مثل ذاهب، مثل ماشی، ذهبه رفت، ماشی مشا یعنی پیاده روی کرد، پیاده رفت، درست شد؟ این اصلا مفعول نداره، معنای لازمیه. گفتن در اینجا برای خصوص متلبس بالمبدا وضع شده. اینم یه تفصیله که مرحوم صاحب فصول در این زمینه دارد. یه تفصیل سومی رو مرحوم عرشبت خدمت شما که یه تفصیل سوم دیگری وجود داره و اون قول به وضع مشتق هست برای اهم در خصوص مواردی که ذاتی که مبدا ازش منقضی شده متلبس به ضد اون مبدا نشده باشه. گفتن اگر هنوز اون ذات متلبس به ضدش نشده اینجا ما میگیم برای اهم وضع شده. مثل چی؟ مثل ضارب و قاتل، چون ضرب و قتل بگیم از این ذات فرض کنیم منقضی شده، قبلا ضارب بوده، قبلا قاتل بوده، قتل قبلا از او صادر شده، الان مشغول به قتل، مشغول به ضرب چی نیست، اما مشغول به ضد او هم چی نشده است و هیچ کاری نمیکنه، نه تنها ضرب رو انجام نمیده، اکل رو هم انجام چی نمیده، هیچ کار دیگه هم انجام نمیده. در اینجا گفتن وضع شده برای اهم، یعنی کسی که قبلا ضرب کرده الان هم مشغول به ضدش نیست، این لغز وضع شده است برای چی؟ ببخشید خصوص متلبس بالمبدا بالفعل. اما در جایی که گفتن مبدا ازش منقضی شده متلبس به ضد شده، مثل قائم نسبت به ذاتی که قبلا قائم بوده الان نشسته و قاعد شده، اینجا مشغول به ضد شده، در اینجا گفتن که عرض شد خدمت شما که این برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل هست. پس تو صورت اول میگن برای عام وضع شده در جایی که مشغول به ضد نشده باشد، اما اگر مشغول به ضد شده باشه الان منقضی عن المبدا سابقا متلبس به مبدا بوده، الان دیگه هر شود مشغول به یک ضدی شده است، در اینجا گفتن که این وضع شده برای خصوص متلبس به مبدا و برای این فرد باید قرینه بیارید مجازن استعمال میشه. اینم یک قول در مسئله است. قول چهارمی هم و تفصیل چهارمی هم، تفصیل چهارم در واقع این میشه قول ششم، چون دو قول اول که مطلق بود اونا رو که داشتیم از قدما، تفصیل چهارمی که وجود داره این است که میگن مشتق برای عم بس شده، در صورتی که مشتق موضوع و به عبارتی محکوم علیه بوده باشه. اما اگر مشتق ما محمول و به عبارتی محکوم به بوده باشه، دیگه مشتق برای خصوص متلبس بالمد بالفعل باشه. مثلا در عرض شود اکرم کل عالمن، مشتق شما موضوع حکم قرار گرفته، محکوم علیه هست، یعنی به واسه اکرم وجوب اکرام حکم شده است بر موضوعی به نام عالم. در اینجایی که موضوع و محکوم علیه، این قائلین اومدن قائل شدن به اینکه اینجا مشتق برای عام بس شده. اما اگر برعکس باشد، مشتق رو موضوع حکم قرار ندادن، خود حکم مشتق برای بیان خود حکم است، محکوم به هست. مثل چی؟ مثل زیدون عالمون. اگه گفتن زیدون عالمون، گفتن اونجا برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل. وقتی میگید زیدون عالمون، یعنی همین در حالی که الان در این نسبت میدیم، در همین حال این عالم است. حالا چه بگید زیدون عالمون، چه بگید زیدون کان عالمه، چه بگید سیکون عالمه، در همون حال نسبت، حالا چه زمان حال نطق است، چه گذشته، چه آینده، در همون حال. این حقیقت است، در این که در همون حال فقط ارشادت خدمت شما تلبس به مبدع داره. در غیر اون بخواد باشه، مجاز و نیاز به قرینه دارد که شما بیاید به منقضی انحال مبدع هم بگید زیدون عالمون. کسی که قبلا عالم بوده الان آلزایمر گرفته، نمیشه بهش گفت حقیقتا زیدون عالمون. اینم تفصیل چی؟ چهارم. حالا اقوال دیگه ای هم عرض کردم تو مسئله هست، ولی مرحوم مصنف از میان تفصیلات فقط همین چهار تا تفصیل رو، بعضیشو قبلا گفته و رد کرده، بعضی هم بعدن میگه و رد میکنه، اینا رو فقط اشاره کرده. بقیه تفصیلات رو دو جای عبارتش بل خلاصه اشاره بهشون یه اشاره کرده و اجمالا هم ردشو گفته، ولی به صورت مفصل وارد ادله و رد اونها نشده. یه جا یه عبارتی داره ایشون میفرماید که عرض شود خدمت شما که در بعد از اینکه ادله قول مختار خودشون، یعنی وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل رو ایشون بیان میکنن، میفرمایند و مما ذکرنا ظهر حال و کثیر من تفاصیل. جلوتر میگن از آن چه ما ذکر کردیم در ادله قول خودمون، حال بسیاری از این تفاصیلی که حالا در گفتند مشخص میشه. فلا نوتیل و به ذکر علت تفصیل، لذا ما اصلا احتیاج نمیبینیم به این که بخوایم اون تفاصیل رو به صورت مفصل چکار کنیم، ذکر کنیم و کلام رو طولانی کنیم، اونها رو دیگه اساسا ذکرشون چی نمیکنه. همطور هم بعد از بیان ادله اقوال و قبل از ورود در بحث تنبیهات بحث مشتق، یه عبارتی دارن به نام بقیه امورون. قبل از اونجا میفرمایند که و من متاوی ما ذکرنا ها هنا و فی المقدمات ظهر حال و سایر الاقوال، از لابلای آنچه اینجا گفتیم در بحث ادله و آنچه در مقدمات گفتیم، مثل اون مبحث چهارم که میگفتش که تفاوتی بین ماده‌ای که به نحو حرفه و صنعت و ملکه و قوه و شأنیت اخذ شده با ماده‌ای که به نحو فعلیت اخذ شده در بحث ما نحن فیه نیست و در بحث مدلول هیئت مشتق نیست، میگه از بین اینها معلوم میشود حال و سایر الاقوال و ما ذکر لها ذکر لها من الاستدلال و ادله که براشون ذکر شده، ولا یسع المجال تفصیل لتفصیلها و من اراد الاطلاع علیها فعلیه بالمتولات. گفته که اگه کسی خواست اینا رو بدونه، بره سراغ کتابهای متولی که طولانی نوشته شده، ما کتاب مختصره، اینا اصلا نیازی به گفتنش هم چی نیست. اینا بحثاییه که وقتی شما ادله این دو تا قول اصلی رو که مال قدما بود بدونید و قول ما رو که دلیلش رو گفتیم، دیگه تو همه موارد این ادله میاد. هر مورد اینا تفصیل دادن، خب دلیل ما اونجا جاری میشه، طبیعتاً تفصیل رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه. بعضی از تفصیلات البته اشاره میکنه، بقیه رو همینجوری با یه چوب راحت میرونه و میگه اصلا اینا گفتنشون هم نیازی بهش چی هر ساعت خدمت شما که نیستش. حالا عبارت یه بخششو بخونیم تا به ادامه بحث برسیم. میفرماید که فاذا عرفت ما تلونا علیک، بعد از اینکه شما مقدمات ششگانه ای رو که ما در بحث مشتق ذکر کردیم دانستی، فاذا عرفت ما تلونا علیک، بعد از اون میفرماید فعلم ان الاقوال فی المساله، بدان که اقوال در مساله مشتق و این کثرت، درسته زیاده، یکی دو تا قول نیست، خیلی قول هست، الا انها حدثت، مگر این کش عرصات خدمت شما این کسرت اقوال حادث شده است، اتفاق افتاده کجا؟ بین المتأخرین، بعد ما کانت ذات قولین بین المتقدمین، این بین متأخرین حادث شده این کسرت اقوال، بعد از این که مسئله مشتق دو قول بیشتر درش بین متقدمین وجود چی؟ نداشته، یا مطلقاً قائل به وضع برای خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل بودن، یا مطلقاً قائل به چی بودن؟ وضع برای عام از متلبس بالفعل و من قضا عن المبدأ. هیچ که قائل به تفصیل در بین قدما نبوده. این تفصیلات و این تفصیلات کثیره بعداً حادث شده بین متأخرین. حالا چرا این حالت پیش اومده برای متأخرین؟ چرا متأخرین این تفصیلات رو دارن، متقدمین اساساً به این تفصیلات هیچ توجهی چی نکردن؟ می‌فرماید دو جهت داشته. بعضی از این تفصیلات لعجل توهم اختلاف مشتق به اختلاف مبادی. بعضیش به جهت این است که خیال کردن که مشتق با اختلاف مبادیش متفاوت میشه. به سبب بعضی از مبادی حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل، به سبب بعضی مبادی دیگر حقیقت در عام از متلبس بالفعل و من قضا عنه المبدأ است. کدوم تفاصیل؟ تو اون چهار تا تفصیلی که من گفتم با اون ترتیبی که ذکر کردم، دو تا تفصیل اول، یکیش همون بحث تفصیل بین مبادی که حرفه و صنعت و قوه و ملکه و شأنیت هستن با اون مبادی که فعلیت هستن، گفتن اونایی که از قبیل دسته اول باشن این وضع شدن برای چی؟ عام. اما اونایی که از قبیل فعلیت و دسته دوم باشن این وضع شدن برای خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل. کردن این تفاوت مبادی در مدلول مشتق به ما و مشتق و در مدلول هیئت مشتق تغییری ایجاد میکنه، در حالی که اینطوری نیست. همچنین تفصیل دوم که میگفتش که عرض شود اگر مبادی دلالت بر معنای متعدی دارند این برای هم بس شده، اما اگر دلالت بر معنای لازم دارند مثل صاحب ماشی این برای خصوص متلبس بالفعل بس شده. چون میگه این توهمه، اصلا اینا هیچ دخالتی در بحث ما نحنو فی ما نحنو به صدده در بحث مشتق که اون مدلول هیئت مشتق است نه ماده مشتق. ما ماده مشتق رو که میگیم تو لغت ازش بحث میکنیم که چه معنایی داره، اما اون چه ما اینجا بحث میکنیم از هیئت بحث میکنیم. میگیم هیئت دلالت دارد به اون ذاتی که متلبس به ماده هست به هر معنایی که ماده دارد، فعلیت از فعلیت، شأنیت از شأنیت، نمیدونم قوه و ملکه از قوه و ملکه، عرض شود حرفه و صناعت از حرفه و صناعت، هر معنی دیگه‌ای که نه عام مذو و اون چه که این معنای مبدأ به هر معنایی که دارد ازش منقضی شده. یعنی اگه شأنیت بوده الان دیگه شأنیت هم نداره، اگر حرفه و صنعت بوده الان دیگه این حرفه و صنعتش نیست، اگه ملکه بوده الان دیگه این آلزایمر گرفته این ملکه رو دیگه از دست داده و این توان رو از دست چی داده، اگر هم فعلیت بوده که یعنی الان فعلیت نداره. یعنی منظور اینه از انقضا و تلبس اصلا ربطی نداره به ماده چه معنایی داشته باشه، ما کاری به اون نداریم. اینم عرض شد خدمت شما حاصل فهم. بس اجازه میگه بعضی از این تفاصیل ناشی از این است که اینها توهم کردن، خیال کردن تفاوت مبادی در بحث ما نحن فیه در بحث مشتق مدلول هیئت مشتق باشه تفاوت معنای ماده مشتق تاثیرگذاره، در حالی که اون هیچ تأثیری در اینجا چی نداره. این دو تا تفصیل اولی که ایشون ذکر میکنه، یعنی بعدن میگه. حالا بعد میفرماد که فی المعنا او به تفاوت ما یعتری من الاحوال، یعتری اعترا یعتری از به معنای اصابه و سیبوه، یعنی آنچه که میرسد به مشتق از چی؟ به تفاوت ما یعتری همین الاحوال بر عرشبت خدمت شما میرسد به مشتق از احوال مختلف. این داره کدوم تفصیلات رو رد میکنه؟ تفصیل سوم و چهارمی که عرض کردیم. تفصیل سوم چی بود؟ یادتونه گفتیم، گفتن مشتق وضع شده برای هم در خصوص موردی که ذاتی که مبدأ ازش منقضی شده متلبس به ضد اون مبدأ نشده باشد، اما اگر متلبس شده باشه اینا میگن برای خصوص متلبس بالفعل وضع شده. خب این متلبس شدن به ضد یا متلبس نشدن اینا احوالی است که بر مشتق چه میشه؟ عارض میشود. میگه به حسب این احوال مختلف فکر کردن بحث در مشتق متفاوت میشه، نه اصلا اون ربطی چی نداره. یا تو تفصیل چهارم هم همینطور، اونجا گفتن که اگر که مشتق موضوع واقع شد، این موضوع واقع شدن یه حالتی است که بر مشتق عارض میشه، این مثلا کذالک. اگر محمول واقع شد، محکوم به واقع شد، گفتیم زیدان عالمان، اونجا نه، اونجا برای خصوص متلبس بالمبدأ واقع شد. این موضوع واقع شدن، محمول واقع شدن، محکومون علیه واقع شدن، محکومون به واقع شدن به عبارت دیگر، اینا از حالاتی است که بر مشتق عارض میشد و اینا دخالتی در معنای مشتق چی ندارد، ما کاری به اون حالت نداریم. ما میخوایم بگیم خود مشتق معناش چیه. حالا قرائنی اگر باشد، اگر اون حالت قرینه بشه، اینا اون بحث دیگری است که ما طبق قرینه میگیم الان اینجا مراد چیست.
ما الان درس فرض عدم قرینه میخوایم ببینیم موضوع لای مشتق چیست، اگه یه جای قرینه نبود بتونیم مراد متکلم رو تشخیص بدیم، بگیم اینجا معنی حقیقی و موضوع لایش ارادش آیا خصوص است، خصوص مطالب بس بالفعل است یا اهم مزوز. ما اینو میخوایم، کاری نداریم میگه یه جای قرینه بود یا حالتی آره شد، اگر اون حالت رو ما قرینه بدونیم بر خصوص بالفعل یا اهم، اونجا مثلا معنا چی میشود، اون اصلا ربطی به بحث ما نداره. لذا ایشون میفرماید که لعجل توهم اختلاف المشتق به اختلاف مبادی، این کثرت اقوال و کثرت تفصیلات به چه جهت حادث شده؟ چون توهم کردن مشتق به اختلاف معنای مبدعش، مبدع اشتقاقش متفاوت میشه که مثلا ملکه بوده یا فعلیت مثلا بوده، مثلا متعدی بوده یا لازم مثلا بوده معناش، این مشتق معنای موضوع لهش متفاوت میشه. تو بعضی موارد برای اهم میگیم وضع شده، بعضی برای فکر کردن اینطوری، در حالی که این اصلا هیچ ربطی نداره. و یا به جهت چی؟ او به تفاوت ما یعتری همین الاحوال، یا به جهت اینکه مبادی معناش یکیه، عالم در زیدون عالمون با اصل اکرم کل عالمن مبنای مبدأم که یکیست، فقط احوالی که برش آره شده موضوع بودن یا محمول بودن، اوه فرق کرده، فکر کنن به حسب تفاوت حالات معنای مشتق هم چی میشه؟ عوض میشه و متبدل میشه. و قد مرت الاشاره الا انه لا یجب التفاوت فی ما نحن به سببه، میشه میگه فرمود در گذشته در مقدمه چهارم که ما بحث اون ملکه و صنعت و شأنیت و اینا رو مطرح کردیم، گذشت اشاره به این که این تفاوت در معنای مبادی هیچ تفاوتی در ما نحن به صددهی در بحث مشتق که اون مدلول ماده مشتق نیست، بلکه مدلول چیه؟ هیئت مشتق نمی کنه، به اون ربطی ارشاد به خدمت شما که نداره. و یعتی لهو مزید و بیان فی اثناء استدلال علی ما هو المختار، میگه البته ما برای این ادعا بیان بیشتری رو هم در اثناء اون چه که برای مبنای مختار خودمون یعنی قول به وضع مشتق برای خصوص متلبس بالفعل بیان خواهیم کرد، لابلای اون استدلالات بیان بیشتری میاریم که چرا این استدلال تو همه این موارد تفصیلات میاد و این تفصیلات جا چی نداره. اونجا هم باز یه توضیح اضافه‌ای قبلا گفتیم، جلوتر هم خواهیم داد. و هو اعتبار و تلبس فی‌الحال، قول مختار ما چیه؟ اشتراط تلبس در حال هستش، که ما قائلیم به این که لفظ مشتق وضع شده است برای خصوص متلبس بالمبدا فعل حال در حال جر، وفاقا لمتأخر الاصحاب والاشاعره، موافق حرف ما هم موافق است با یک متأخرین از اصحاب، چون متقدمین قائل به چی هستن؟ عمدتا قائل به چی هستن؟ وضع برای عام، اما متأخرین، میگه متأخرین قائل به وضع برای خواستن همینجور که ما قائل هستیم، و همچنین از میان اهل سنت هم اشاعره همینطورن، و خلافا لمتقدمی هم و المعتزله، و برخلاف متقدمین اصحاب و معتزله از اهل سنت که اونا قائل به وضع الفاظ مشتقه برای معنای عام از متلبس فلحال و منقضا عن حول مبدع چی هستن. این یکی از اون مواردی است که مبنای اصولی شیعه برخلاف معمول موارد با معتزله که به ما نزدیک هستن جور در نمیاد، با اشاعره جور در اومده. حالا شیعه که نمیگیم همه شیعه، مرحوم آقای صاحب کفایه مرحوم آخوند، ولی متقدمین همون نظر اشاعره رو دارن دیگه، عرض کرد. خب این هم هست. بعد میفرماید که و یدلو علیه، از اینجا وارد در استدلال میشه. پس اقوال رو بیان کرد، گفت آقا در بین متقدمین دو قول عمده بیشتر وجود نداره، این اختلافات و تفصیلاتی که میبینید اینا در بین متأخرین به خاطر اینکه خوب تشخیص ندادن محل نزارو و اون مقدمات رو، ما گفتیم اصلا که اینجا این گیر پیش نیاد، اون همه مقدمه گفتیم، یه بخش زیادش برای این بود که این مواردی که اختلافاتی که اینجا در گرفته و اختلافات جا نداره مشخص شه، اینا اصلا از محل نزاع چی هستن؟ خارج هستن. ما اون بحثا رو کردیم که دیگه اینجا راحت باشیم، به جهت این اون بحثا رو اونجا مقدمتاً 6 تا مقدمه این همه سر شما رو در آوردیم، چون بعداً باز می‌خواستیم بگیم بحثم به هم میره، خون نظم و نسق رو نداشت، اونا رو اونجا منظم گفتیم. الان اینجا برسید دیگه شما خودتون تشخیص میدید که کدومی که از این اقوال از محل نزاع این تفصیلات چی هستن خارجن. لذا وارد در بحث خودش میشه. مبنای خودش چی بود؟ وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبدا فعل حال، یعنی در حال جر و نسبت و هم. حالا دلیل چیه؟ اولین دلیلی که ایشون مطرح میکنه تبادره. میگه شما وقتی یه لفظ مشتقی رو مثل عالم، مثل ضارب، مثل زاهک، مثل ناطق، مثل هر لفظ مشتق دیگری، حالا فقط هم نه مشتقات صرفی، مثل زوج، مثل زوجه که اینا جامدن اما به لحاظ عرشبت اصولی وصف جاری و ذات هستند که از ذات و ذاتیات هم نیستن که با انقضایشون ذات منتفی بشود. این معنای اصولی رو دارن. تا هر کدوم از اینا شما نگاه میکنید الان میگیم فلانان زوجتون، میگیم زوجت و فلانه، یعنی این کی ازش میفهم؟ تا قرینه نباشه کسی ازش نمیفهمه، یعنی سابقا زوجه بوده ها الان طلاقش داده مثلا. وقتی میگیم زیدون عالمون کی از این میفهمه که هر شبت خدمت شما این سابقا عالم بوده ها الان دیگه آلزایمر گرفته دیگه عالم چی نیست. میگه فلال نجارون کی ازش میفهمه که قرینه نباشه که این یعنی سابقا شغلش نجاری بوده الان افتاده تو دلالی داره ماشین مثلا تو بورس معامله میکنه. فرض کن امتیاز شما رو میخره، امتیاز اونو میخره، اینا مثلا داره تو بورس ماشین معامله میکنه، این کی ازش نمیفهمه؟ این باید قرینه باشه. تبادر از حق لفظ که از علائم حقیقت بود دیگه، قبلا تو بحث علامات حقیقت خوندیم. تبادر از حق لفظ یعنی تبادری که به خاطر قرینه نیست، یعنی خود لفظ باشد و خودش به حسب معنای ارتکازی و عرفیش معنایی رو بده، اینو بهش میگن تبادری علامت حقیقته. ببین شما الفاظ مشتقات رو از همه قرائن خالی بکنید، تو هر موقعیتی شما یه لفظ مشتق میبینید اولا و به ذات بدون قرینه، این ظهور دارد در یعنی کسی که بالفعل و در حال جر متلبس به این مبدأ اشتقاق این مشتق چی هستش. این اولین استدلالی که شما مطرح میکنه، خیلی هم روش مانور نمیده، ازش عبور میکنه سریع، میفهمه و یدل علیه تبادر و خصوص المتلبس بالمبدأ فل حال، تمام شد این استدلال دیگه، هیچ بحثی اساسا راجع بهش نمیکنه. بعد استدلال دوم وارد میشه که اون استدلال مثلا یه مقداری مفصلتری بیشتر روش بیان دارن ایشون، و اون بحث صحت سلبه. میگن آقا یکی از علامات حقیقت صحت چیه؟ سلب هستش. اگر شما بیاد ببینید که یک لفظی از یک معنای سلب بشه، این معلوم میشه برای اون معنا وضع چی نشده. میتونید یک لفظی رو از یک معنای چی سلبش بکنید. میگه شما الفاظ مشتقه رو میتونید از ذاتی که سابقا متلبس به مبدا بوده و الان مبدا از اون منقضی شده ازش سلب بکنید و هیچ عرفی و هیچ معنی چی نمیبینه. الان شما بیاد بگید زیدونی که قبلا عالم بوده و الان آلزایمر گرفته لیس به عالمه، این آقایی که قبلا نجار بوده و الان اصلا شغلش رو عوض کرده و مشغول کار دیگری کلا شده، این دیگه لیس به نجار. میتونید بگید الان این عرشبت خدمت شما درختی که سابقا ثمره میداده و الان به خاطر سرما که زده دیگه اصلا شأنیت اسمار هم نداره و این منقضی عن المبدا به معنای شأنیت ازش انقضا پیدا کرده، میتونید بگید هازا لیس به مثمرته. میتونید بگید این اصلا هیچ عرفی ای رو ایرادی چی نمیبینه در مورد منقضا عن المبدا. پس این نشون میده که این لفظ برای معنای منقضا وضع چی نش، اون جزء موضوع لهش اون فرد نیست و طبیعتاً وقت پس ما میگیم برای خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل وضع شده است. این عرض شود علامت دومی است که ایشون اینجا عرض شود خدمت شما مطرح میکنه. بعدم یک شاهد برای حرفشون میارن، میگن میدونید شاهد برای تأیید این علامت صحت سلب و دلالتش بر حقیقت بودن لفظ مشتق در خصوص متلبس فلحال چیه؟ میگه شاهدش اینه، شما میبینید که عرشبت خدمت شما که بر ذاتی که مبدأ اشتقاق مشتق ازش منقضی شده، طرف قبلا عالم بوده الان دیگه علم از اون منقضی شده، الان عالم نیست، آلزایمر گرفته، درسته؟ بر این ذات ضد اون معنای مشتق که مثلا عالم بود ضدش میشه چی؟ جاهل. جاهل بالوجدان داره صدق میکنه. خب اگر شما بگویید مشتق وضع شده است برای عرشبت خدمت شما که عام عرف اینجا هیچ تضادی نمیبینه، میگه خب این هم الان بالفعل جاهل هست، هم ما میتونیم به این آدم بگیم عالم به لحاظ منقضی عن المبدأ، چون معنای عالم یعنی آن که در یک لحظه متصف به علم شده است، چه اون لحظه همین الان باشد چه سابقا بوده و الان دیگه اون لحظه منقضی شده فرق نمیکنه. این معنا این الان بالفعل هم عالم است و این اصلا با هم تضادی چی ندارن، اجتماع متضادین اتفاق نمیفته اینجا، اینها با هم خصوص منوش دارن، یه محل اشتراک دارن، محل اشتراک و تصادقشون کجاست؟ اون کسی است که منقضی عن المبدأ هستش، هم جاهل برای صدق میکند چون بالفعل جاهل است، هم عالم برای صدق میکند چون بالاخره ارشاد سابقا عالم بوده و این حقیقتا برای صدق میکنه. اینجا نباید تضادی باشه، اما عرف اینجا مزاده میبینه، دیگه وقتی اینجا عالم شد دیگه عالم چی نیست، این خودش علامت است بر این که مشتق وضع شده است برای خصوص بالفعل، متلبس بالفعل. چون اینطوریه میگه خب این که الان جاهل نیست پس دیگه جاهل هست، پس دیگه عالم چی نیست. عرف میگه اینا با هم تضاد دارن دیگه، چون تضاد میبینی خودش نشونه این است که تلبس فعلی رو در معناشون اخذ میکنه عرف. تو مرتکز ذهن عرف معنای چیه؟ متلبس مبدأ بالفعل هست از مشتقات. نه ام، اگر ام بود عرف اصلا تضادی نمیفهمید این وسط. بعد از اینکه اینو به عنوان شاهد بحث خودش در صحت سلب میاره، اصلا برمیگرده میگه خب ما اینو چرا به عنوان یک استدلال مستقل مطرحش نکنیم؟ یعنی بگیم یه استدلال تبادل، یه استدلال صحت سلب، یه استدلال هم تضاد. چجوری؟ بگیم آقا ما قائل هستیم به این که مشتقات برای خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال وضع شدن. چرا؟ چون که ما میبینیم وقتی به عرف مراجعه میکنیم، عرف به حسب معنای ارتکازی که از مشتقاتی که متقابلن با هم دیگر مثل جاهل و عالم و اینا مبدأ اشتقاقشون با هم تضاد داره، معنای ارتکازی که عرف از اینها میفهمه تضاده، میگه اینا با هم تضاد دارن. این در تلبس بالفعل اگر موضوع لایشون باشه جور در میاد. بله، چون نمیشود یک ذات در آن واحد هم متلبس بر یک مبدأ باشد بالفعل و هم بالفعل متلبس به او ضدش باشد. این میشه تضاد. عرف اینها رو با هم دیگه سازگار نمیبینه. اما اگر شما قائل به اهم بشید، اصلا اینجا باید تضادی در کار نباشه، این خلاف ارتکاز عرف میشه. عرف ارتکازش اینه اینا با هم تضاد دارن، عالم و جاهل. اما شما میگید اهم، اگه اهم باشد اینا مخصوص منوش دارن، صرفا اختلاف دارن. کما اینکه سفید با انسان اینا با هم دیگه تضاد ندارن، هر دو میتونن در یک جایی باشن، صادق باشن. عرف میگوید اشکال نداره این دو تا با هم دیگه صادق باشن. اشکالی داره؟ این دو تا اجتماع متضاده میبینه؟ نه، اگه یه جایی اتفاق داشته باشن در محل اجتماعشون اشکالی نمیبینه عرف، مانعی نمیبینه. در مورد مشتقات هم اگر شما بگید برای اهم وضع شدن، طبیعتاً در محل اتفاق عرف هیچ مانعی از صدق هر دو چی نمیبیند. و این خودش علامت این استش که این لفظ برای متلبس بالمبدأ بالفعل وضع شده است. حالا اینجا بعضی آمدن اشکال کردن بر این استدلال سومی. چی گفتن؟ گفتن آقا این استدلالتون دوریه. چجوری؟ گفتن شما میخواهید وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال رو از چه طریق ثابت کنید؟ بگید این وضع متوقف است بر چی؟ تضاد. تضادی که بین الفاظ مشتقه متقابله وجود داره. میگید چون ما میبینیم بین لفظ عالم و لفظ جاهل تضاد هست، پس میفهمیم که اینا هر کدوم برای متلبس بالمبدأ فی الحال وضع شدن. درست یا نه؟ پس اثبات مبنا متوقف است بر چی؟ تضاد میان این دو. بعد تضاد میان این دو خودش متوقف است بر چی؟ بر اینکه اینها متلبس مبدأ بالفعل باشد. چون اگر معنای اشتقاقی مثل عالم و مثل جاهل معنای عام از متلبس بالفعل باشه، اصلا تضاد اینا با هم ندارن. وقتی اینا با هم تضاد دارن که معنا چی باشه؟ معنای خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال باشه. اگه نباشه تضاد ندارن. این دور نیست. نه، وضع لفظ، لفظ مشتق برای خصوص متلبس بالفعل متوقف بر تضاده. یعنی تا بین اینا تضاد نباشه شما نمیتونید ادعا بکنید که این برای خصوص متلبس بالفعل وضع شده. میگید چرا میگید برای متلبس بالفعل مبدأ بالفعل وضع شده؟ شما در استدلال دلیلتون اینه، میگید به خاطر اینکه ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم الفاظ مشتقات متقابله مثل عالم و جاهل با هم تضاد دارن، چون تضاد دارن پس معلومه برای متلبس بالفعل وضع شدن. اگر برای اهم وضع شده بودن تضاد چی نداشتن دیگه. این استدلال شماست. ما میگیم خودمون تضاد متوقفی بر این است که برای متلبس بالفعل وضع شده باشن، چون اگه برای اهم وضع شده باشن معنای عالم با جاهل هیچ تضادی نداره، اینا مخصوص منوش دارن، صرفا متخالفین، متضادین، امران وجودیان لایجتمعان چی دیگه نیستن، اینا یجتمعانن، محل اجتماع دارن، مشکلی برشون پیش نمیاد. این دور استدلال شما. شما میخواهید از طریق تضاد چی رو اثبات کنید؟ وضع برای خصوص متلبس بالفعل رو، در حالی که خود اثبات تضاد بین معنای این دوتا متوقف است بر این که از قبل ثابت شده باشد اینا برای خصوص متلبس بالفعل وضع شدن. خودتون هم قبول دارید، لذا میگید اگر برای عام وضع شده بودند اینا با هم تضادی نداشتن. خودتون هم میپذیرید پس تضاد متوقف بر اثبات این است که قبلش ثابت بشه مبنای ما در اینجا چیه. پس این نمیتونه به عنوان استدلال باشه. بعضی اومدن اینجور اشکال کردن به مرحوم مصنف و امثال او در اینجا. مرحوم مصنف میگه اینجا دور نیست، شما اشتباه فهمیدید. اثبات وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل، بله این ورشو قبول داریم. این متوقف است بر این که ما اثبات کنیم بین معنای عالم با جاهل که دو تا لفظ مشتق متقابلن تضاد وجود دارن. اما اثبات تضاد متوقف بر این نیستش که ما اثبات بکنیم که اینا برای متلبس بالفعل وضع شدن. اثبات تضاد از کجا در میان؟ گفتیم از ارتکاز عرفی. ما گفتیم اینها به لحاظ معنای مرتکز در ذهن عرف، عرف وقتی به اینا نگاه میکنه میگه اینا تضاد دارن. هنوز اصلا کاری به موضوع لاینا نداشتیم. گفتیم آقا اون چی که عرف میفهمه بزنش تبادر میکنه از لفظ عالم با از لفظ جاهل چی هستش؟ تضاده. میگه اینا با هم جمع نمیشون. عرف اینجور میفهمه از اینا. وقتی عرف اینجور فهمید پس ما نتیجه میگیریم باید این دوتا لفظ برای چی بس شده باشن؟ برای معنای خصوص متلبس بالفعل. چون اگه برای هم بس شده بودن عرف اینجوری ارتکاز ذهنیش نمیشد که اینا با هم تضاد دارن. عرف میگه اینا با هم تضاد ندارن. ما اینو داریم میگیم. اونورش متوقف نیست. این همون جوابیست که ایشون تو اشکالی که بر علامات حقیقت میکردن تو بحث تبادر، تو بحث صحت سر، شبیه همین اشکال رو بحث دوری بودن رو مطرح میکردن. ایشون هم همین جوابو میداد اونجا. همون ارشاد خدمت شما پاسخ رو اینجا هم ایشون میده و لذا میگه این اشکال به هیچ وجه وارد نیست. ما دنبال ارتکاز عرفی هستیم، ما کاری به مبنای خلاص مثبته نداریم که بگه دور پیش میاد. حالا عبارتش رو من الان بخوام بخونم دیگه طول میکشه، اون عبارت خونیش باشه انشالله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.